بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قرار است نتایج نهایی انتخابات شورای شهر تهران امروز اعلام شود. نتایج نهایی انتخابات میاندوری مجلس شورای اسلامی در تهران اعلام شد. مراسم قرعه کشی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا امشب برگزار شد. ساعت 19:07 بعد از ظهر به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 28 آذر ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 19 روز از ماه دسامبر سال 2006 میلادی است. جان خاکسات هستم میزبان شما در 30 دقیقه آینده با گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدند. اما پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها امروز از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. آقای کاتوزیان سلام.
سلام آقای خاکسات و با سلام به شنوندگان. مجتبی هاشمی ثمره رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور ایران میگوید نتیجه نهایی شمارش آرای شورای شهر تهران احتمالاً امشب اعلام خواهد شد. بر اساس نتایج اعلام شده تا ظهر امروز مهدی چمران، مرتضی طلایی، هادی سایی، رسول خادم، عباس شیبانی، علیرضا دبیر، حمزه شکیب، معصومه ابتکار، احمد مسجد جامعی، پروین احمدی نژاد، محمد علی نجفی، معصومه آباد، حسن بیادی، خسرو دانشجو و عبدالمقیم ناصحی 15 نامزدی هستند که بیشترین آرا را کسب کردند. مسئولان وزارت کشور میگویند از آنجا که برای اولین بار است که آرای شورای شهر تهران با کامپیوتر شمرده می شود، در اعلام نتایج نهایی تأخیر شده است. اما اصلاح طلبان ابراز نگرانی کردند که ممکن است این تأخیر برای دستکاری در نتیجه انتخابات باشد. از سوی دیگر بر اساس اعلام ستاد انتخابات وزارت کشور، حسن غفوری فرد و سهیلا جلودارزاده در انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به نمایندگی انتخاب شدند. اسدالله بادامچیان و علی اکبر حسینی از دیگر نامزدهای این انتخابات بودند. مراسم قرعه کشی 14th دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا امروز در کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار شد. بر پایه این قرعه کشی تایلند، عراق، عمان و استرالیا در گروه یک، ویتنام، امارات متحده، قطر و ژاپن در گروه دو، مالزی، چین، ازبکستان و ایران در گروه سه و اندونزی، بحرین، عربستان سعودی و کره جنوبی در گروه چهار جای گرفتند. وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرد به دلیل نقض حقوق بشر در بلاروس، صدور کالاهای کانادایی به این کشور از این پس به دریافت مجوز رسمی نیاز دارد. کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مانند مواد غذایی، پوشاک و دارو مشمول این تحریم ها نمی شود. سخنگوی حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان می گوید روز دوشنبه یک شهروند پاکستانی که برای سازمان امنیت پاکستان جاسوسی می کرد در ولایت کنر بازداشت شده است. بشار اسد رئیس جمهوری روسیه که به مسکو رفته است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کرد. بحران سیاسی لبنان، مسائل عراق و فلسطینی ها از جمله موضوع های مورد گفتگو اعلام شده است. مسئولان وزارت کشور ایران و ترکیه امروز یک تفاهم‌نامه امنیتی امضا کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا این تفاهم‌نامه پس از اجلاس سه روزه مشترک امنیتی میان ایران و ترکیه امضا شد. نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان امروز هم به مذاکرات خود درباره پیشنویس قطعنامه برنامه هسته‌ای ایران ادامه می‌دهند و در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران امروز در استادیوم ورزشی کرمانشاه گفت اصرار سه کشور اروپایی بر جلوگیری از فعالیت‌های هسته‌ای ایران دشمنی تلقی می‌شود.
با تشکر از همکارم امیر مصدق کاتوزیان که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند و در مجله شامگاهی رادیو فردا. ناآرامی‌ها در سرزمین‌های فلسطینی و طرح تونی بلر نخست وزیر بریتانیا، گزارشی از شهران تبری. بیانیه اکبر هاشمی رفسنجانی در تشکر از مردم ایران و شهروندان تهرانی برای شرکت گسترده در انتخابات، گزارش و گفتگویی از شیرین فامیلی. سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به کردستان، و وعده 20 میلیارد تومان اعتبار برای رفع بیکاری جوانان شهرستان پاوه. گزارش و گفتگوی از امیر مصدق کاتوزیان. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی، با فریبرز غریب به جهان پرنشاط ورزش هم می رویم. با رادیو فردا بمانید. هنگامی که تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در سال 2003 قبول کرد در جنگ عراق در کنار دولت جورج بوش بایستد، یکی از امیدهایش آن بود که در عوض بتواند در حل بحران خاورمیانه نقش کلیدی ایفا کند. اما پیامدهای پیشبینی نشده جنگ عراق و مسائل منطقه بار دیگر نشان داد که راه گشودن موزل خاورمیانه به این سادگی نیست. تونی بلر همکنون در سفر خاورمیانه خود و روز گذشته با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد و طرحی را برای صلح میان اسرائیل و فلسطین ارائه داد. همکارم شهران تبری در لندن گزارش می‌دهد.
اکنون تونی بلر در حالی به منطقه سفر کرده است که جنگ بین اسرائیل و فلسطین تحت شعاع جنگ بین نیروهای داخلی در فلسطین قرار گرفته است. در این شرایط روز گذشته آقای بلر که هنوز در سفر به این منطقه است، طرحی را پیشنهاد کرد که بر اساس آن بریتانیا مستقیماً چندین میلیون دلار کمک مالی برای نیروهای امنیتی فلسطین ارسال دارد. این نیروها تحت کنترل مستقیم محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین قرار دارند و دست او را در مبارزه با حماس تقویت خواهد کرد. آقای بلر همچنین پیشنهاد کرده است که بخشی از این کمک‌ها صرف تقویت نیروی پلیس و گارد امنیتی خود محمود عباس شود. این طرح همچنین چارچوب جدیدی را برای مذاکره درباره تشکیل دولت مستقل فلسطین مطرح خواهد کرد که ظرف چند هفته آینده درباره آن تصمیم گیری خواهد شد. برخی گزارش‌ها مخارج کمک‌های لازم برای این طرح را 26 میلیون دلار ذکر کردند. شب گذشته ادبال معاون وزارت خزانه‌داری بریتانیا برای گفتگو درباره جزئیات این کمک وارد اسرائیل شد. در لندن ادعی با این طرح نخست وزیر مخالفت کرده میگویند این کمک‌ها در کشوری که جنگ داخلی آن را تهدید می‌کند می‌تواند خطرناک باشد. اما تونی بلر که این برنامه را پس از دیدار با محمود عباس در رام الله تنظیم کرد، به او قول داد که تا تشکیل دولت مستقل فلسطین یک لحظه از تلاش در این راه باز نماند. پس از پیروزی غیرمنتظره حماس در فلسطین در اوایل سال جاری و امتناع آنها از به رسمیت شناختن دولت اسرائیل، کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمک‌های خود را به تشکیلات خودگردان فلسطین قطع کردند. محمود عباس در صحبت اخیر خود خواهان برقراری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای تشکیلات خودگردان فلسطین شد و آن را تنها راه پایان دادن به بن‌بستی خواند که حماس ایجاد کرده است. تونی بلر این تصمیم محمود عباس را تحسین کرد. او همچنین از 4 مذاکره کننده درباره تشکیل دولت مستقل فلسطین که به کوارتت مشهورند، یعنی آمریکا، سازمان ملل، روسیه و اتحادیه اروپا، خواست از محمود عباس حمایت کنند و گفت اگر جامعه بین المللی واقعا به وعده های خود معتقد است، باید از او که خواهان راه حل دو دولت اسرائیل و فلسطین است و حاضر است به مسئولیت های بین المللی خود گردن نهد، حمایت کند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ساعت 19:08:50 به وقت تهران و 16:38:55 به وقت اروپای مرکزی. از همراهی شما در مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزاریم. در بیانیه خطاب به مردم ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی که بیشترین رأی را در تهران و در انتخابات دور چهارم مجلس خبرگان رهبری به دست آورده، از مردم ایران و به ویژه شهروندان تهران به خاطر به گفته او شرکت گسترده در انتخابات تشکر و قدردانی کرده است. دکتر اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگویی با همکارم شیرین فامیلی میگوید آقای رفسنجانی باید از خودش و از مسئولان نظام تشکر کند.
به نظر من اینکه آقای هاشمی رفسنجانی این بیانیه از مردم تشکر کردن تا بسیاری شکست نفسی و چوبکاری مردم محسوب میشه. ایشون به نظر من باید از خودشون تشکر میکردن که سالهای متمادی ریاست در جمهوری اسلامی تونستن چه نظامی رو طراحی و نهادینه بکنن و نیز به نظر من باید از نظام جمهوری اسلامی و مقام رهبری تشکر میکردن که این امکانی رو بهشون داد بتونه در یک مسابقه بی‌رقیب شرکت کنه و پیروز بشه.
آقای کرمی، به نظر میرسه که بیانیه آقای هاشمی رفسنجانی نظر بعضی از تحلیلگران و ناظران سیاسی رو برآورده نکرده.
شاید شناخت مناسبی از آقای رفسنجانی نداشتن. شاید بعد زاویه نگاهشون رو این موقع تجربه کنن تا در واقع به واقع بینی مناسبتری برسونن و بتونن مطلب اونچنان که هست ببینن. ببینید، به نظر من اون چه در دولت نهم و در این انتخابات گذشت تا حد بسیاری مسئولیتش به گردن آقای خاتمی و دولت ایشونه. دولتی که قصد اصلاحات داشت و شعار توسعه سیاسی رو مطرح کرد، به ظاهر فقط تونست توسعه سیاسی رو تا اونجا پیش ببره که انتخاب مردم رو محدود کنه بین احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی، یعنی انتخاب بین بد و بدتر. شاید دموکراسی دینی که ایشون مطرح میکرد همین باشه.
به نظر شما محتوای بیانیه ی آقای رفسنجانی همسویی داره با بعضی از تفاسیری که مطرح میکنند انتخابات روز جمعه عده از رای دهندگان مردد که در انتخابات دوره دوم شوراها، مجلس هفتم و دوره نهم ریاست جمهوری شرکت نکردند، این بار رغبت نشون دادن و در انتخابات شرکت کردند؟
به نظر من میرسه که یکی از نمودهای بحران در جمهوری اسلامی تجزیه سیاسی باشه که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. یعنی بخش زیادی از مردم در انتخابات‌های متعدد ترجیح میدن شرکت نکنن چون احساس میکنن که نتیجه انتخابات تغییر در شرایط موجود ایجاد نمیکنه. بخشی از مردم هم همیشه مرددن که انتخاب بین بد و بدتر شرکت کنن یا نکنن. اگر شرکت کنن کسی مثل آقای هاشمی و آقای خاتمی بیرون میاد که خب انتظارات مردم برآورده نمیکنه، و اگر شرکت نکنن کسی مثل آقای احمدی نژاد یا چمران انتخاب میشه که شرایط از اونی هم که هست بدتر میکنه. از این نظر و در این چشم انداز هستش که من فکر میکنم باید به این بیانیه‌ای که آقای رفسنجانی صادر کردن و در اون از مردم تشکر کردن و رفتار مردم رو در واقع به عنوان پشتیبانی از نظام جمهوری اسلامی تلقی کردن باید نگاه کرد.
آقای کرمی، طیف‌هایی از جناح اصلاح‌گراها و همچنین محافظه‌کاران موسوم به میانه رو هشدار می‌دادند که اگر با هواداران آیت الله محمد تقی مصباح یزدی که از جمله مورد حمایت دولت رقابتی در نگیره، جناح اصولگرا می‌تونه بر مجلس چهارم خبرگان چیره بشه. حالا که آقای هاشمی رفسنجانی رأی اول این مجلس رو کسب کردند، آیا توازن قوای فعلی که در مجلس خبرگان برقراره حفظ خواهد شد؟
آقای رفسنجانی اگر مرد این میدان‌ها بود و میتونست یا به دنبال تغییرات جدی بود، سالهای پیش این تغییرات رو فرصت داشت که ایجاد بکنه و من بعید میدونم که اشنا تغییر جدی صورت گیره. تنها نکته قابل توجه این انتخابات من فکر میکنم این باشه که آقای مصباح یزدی که با صراحت و شجاعت همیشه اعلام کرده که با دموکراسی و مبانی اون موافق نیست، شاید با این انتخابات نه تنها خودشون بلکه نوع و نتیجه ایشون هم دیگه هیچ وقت با دموکراسی سر آشتی و دوستی نداشته باشن، چون دموکراسی هیچ وقت به نفع ایشون تموم نمیشه.
اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی، با همکارم شیرین فامیلی گفتگو میکرد. راهیابی سهیلا جلودارزاده از حزب اسلامی کار به مجلس شورای اسلامی در پی رقابت فشرده او با اسدالله بادامچیان از جمعیت مؤتلفه صورت میگیرد. همکارم بهروز کارونی در گزارشی با حسین صادقی نماینده کارگران در شورای عالی تامین اجتماعی گفتگو میکند.
یکی از وعده‌های انتخاباتی که به پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته کمک فراوانی کرد، رسیدگی به محرومان یا اقشار فرودست ایران بود. در این میان بسیاری از کارگران که از سیاست خصوصی سازی دولت‌های پیشین و مشکلات اقتصادی زیان دیده بودند، با امید به بهبود وضعیت خود به محمود احمدی نژاد رأی دادند. اما از زمان آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد تا کنون، تعطیلی واحدهای تولیدی، موج اخراج کارگران و افزایش سرسام‌آور هزینه زندگی و نیز تلاش وزیر کار برای تغییر قانون کار، اعتصاب‌ها و تظاهرات کارگری را در بسیاری از شهرهای ایران به همراه داشته است. حسین صادقی، نماینده کارگران در شورای عالی تأمین اجتماعی ایران، در مورد پیروزی سهیلا جلودارزاده فعال کارگری در انتخابات میاندوره مجلس شورای اسلامی و نیز پیام و مفهوم این رأی میگوید خانم جلودارزاده بدون حمایت گروه‌های اصلاح طلب و با اتکا به نیروی کار تهران بزرگ پیروز شد.
این رأی دارای یک پیام برای دولت هستش که نیروی کار نگران تصمیمات متخذه در ساختار اقتصادی کشور هست که نشأت گرفته از دیدگاه اقتصاددانان یا مردان اقتصادی دولت نهم هستش و اون هم رویکرد اقتصادی که به نوعی خروج از اقتصاد صنعتی باید تغییرش کنه.
آقای صادقی اعتقاد دارد که حضور خانم جلودارزاده در مجلس میتواند تا اندازه‌ای سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد را مهار کند.
مجلس به هر حال تا حدودی در سیاست‌های دولت در خصوص اقتصاد آزاد و کاهش سطح حمایت از نیروی کار هماهنگ است. به حضور خانم جلودارزاده می تواند تعدیل کنه این دیدگاه ها را و تا حدودی بستر حمایت های بیشتر رو در قالب فراکسیون کارگری که جناب آقای علیرضا مجذوب هم ریاست اون رو به عهده داره فراهم کنه، بستر حمایت های سایر نمایندگان رو از نیروی کار و قوانین حمایت.
راهیابی سهیلا جلودارزاده به مجلس شورای اسلامی در شرایطی اعلام شد که مجتبی هاشمی ثمره رئیس ستاد انتخابات کشور گفته بود که حسن غفوری فرد و اسدالله بادامچیان حائز اکثریت آرا شدند.
ورود نماینده حزب اسلامی کار به مجلس شورای اسلامی، بهروز کارونی با حسین صادقی گفتگو میکرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه در چارچوب سفرهای استانی خود با حضور در ورزشگاه شهر پاوه ضمن انتقاد از موضع سه کشور اروپایی درباره برنامه هسته‌ای ایران درباره طرح‌های دولت برای توسعه اقتصادی این شهرستان از تخصیص 20 میلیارد تومان اعتبار برای رفع معضل بیکاری جوانان هم سخن به میان آورد. آقای احمدی نژاد افزود در نشست استانی هیئت دولت در کرمانشاه تصمیمات بیشتری برای شکوفایی پاوه گرفته خواهد شد. رئیس جمهوری ایران همچنین از آنچه حضور گسترده مردم در ورزشگاه پاوه نامید تشکر کرد. در آغاز گفتگو با همکارم امیر مصدق کاتوزیان دبیر بنیاد دموکراسی و حقوق بشر کردستان ایران میگوید میزان محبوبیت برنامه‌های دولت را باید در رفتار انتخاباتی جناح اصولگرا و مردم مناطق کردنشین ایران در انتخابات روز جمعه سراغ گرفت. مسعود کردپور:
هر رئیس جمهوری با هر برنامه‌ای به این مناطق محروم و مرزی سفر بکنه که خب تعدادی از مردم، تعدادی از جوانان بیکاری که اونجا حضور دارن میرن استقبال میکنن که ببینن اصلا رئیس جمهور کیه که این حرفای رو میزنه و به ویژه رئیس جمهوری مثل آقای احمدی نژاد با شعارهای هم داخلی هم بین المللی که میده همیشه باعث جلب توجه عده زیادی از مردم میشه و باعث میشه تعدادی از جوانان اونجا حضور پیدا کنن و از ایشون ظاهرا استقبال بشه. در استانهای مختلف هم اگر ایشون سفر میکنه همیشه چندین اتوبوس همراه ایشون هستن از مقاماتی که با ایشون حضور دارن، تعداد زیادی از نیروهای بسیج و نیروهای اصولگرایی که همراه ایشون هستن و در استانها در سفرهای ایشون همیشه ایشون رو استقبال میکنن و همراه ایشون هستن و این باعث میشه که اساسا هر جا ایشون بره نشون بده که تعداد زیادی از مردم همراهشون هستن و دارن استقبال میکنن، در حالی که اصلا در همین انتخابات شورا در مناطق کردنشین و استان کرمانشاه هم راه خوش خدمت که ظاهرا گروه جدیدی هستش که به فعالیت میپردازه و از دوستان دولت هستن در هیچ کدوم از شهرها جرأت نکرده بودن که لیست معرفی کنن. هر کدوم از این احزاب دولتی اگه میکردن در انتخابات لیست معرفی میکردن مردم به این لیست ها اصلا رأی نمیدادن و به خاطر همین بود که از معرفی لیست خودداری کردن و این انتخابات بدون حضور احزاب برگزار شد و به صورت در واقع پوپولیستی برگزار شد.
اما آقای احمدی نژاد اشاره کردن به اینکه امسال 200 میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شده به تسهیلات ارزان قیمت و زود بازده به عنوان گام مهم دولت برای رفع معضل بیکاری جوانان. همچنین اشاره کردند به اجرای طرح پرورش ماهیهای سردابی، حمایت از توسعه گردشگری و بهبود زیرساختهای اون تو شهرستان پاوه، تکمیل و تجهیز دانشگاه پیام نور، احداث دو ورزشگاه برای دختران و پسران و فعالسازی بیش از پیش بازارچه مرزی پاوه. آیا همین اقدامات دولت به این علت که به زندگی روزمره مردم ربط داره باعث جلب رضایت مردم نشده تا حدی؟
در دولت‌های پیشین هم از جمله دولت آقای خاتمی هم همیشه بودجه‌های بسیار کلانی اختصاص پیدا می‌کرد به توازن منطقه‌ای در کل کشور که بین مناطق مختلف کشور از جمله مناطق حاشیه‌ای و مناطق مرکزی کشور که بسیار توسعه یافته و صنعتی هستند یک توازن و تعادلی برقرار بشه. باید عملاً اگه آقای احمدی نژاد می‌خواد کاری انجام بده به صورت عملی صورت بگیره، نه اینکه صرفاً در حد شعار باشه. در تمام شهرهای کرمانشاه بشه اونجا که منطقه مرزی هست و تاثیر جنگ ایران عراق هم مشکلات بسیار زیادی رو داشته با خرابی‌های بسیار زیادی باقی مونده از دوران جنگ، علاوه بر این خود محرومیت منطقه خود مزید در علت و می باید از دولت‌های پیشین منطقه رو توسعه می‌دادن از دولت سازندگی به بعد و این بودجه‌های و رقم‌های نجومی هم فکر نمی‌کنم مشکلی رو حل کنه و فقط باعث گرانی بیشتر و بالا رفتن تورم بیشتر در عمل میشه.
محافل سیاسی و مطبوعاتی مناطق کردنشین سفر آقای احمدی نژاد رو چگونه بررسی کردن و بازتاب دادن؟
در طی سالهای اخیر شاهد هستیم که چندین نشریه در اونجا که بودن بعضی هاشون تعطیل شدن، تعدادی از روزنامه‌نگارای اونجا بازداشت شدن و همین منافات داره با اصل آزادی و عدالت و انتقادی که صورت بگیره یا درخواستایی که مردم دارن مطبوعات به عنوان زبان مردم باید این خواستا رو بیان کنن که به دلیل نبود مطبوعات آزاد در اونجا این مشکلات به اون صورتی که لازمه بروز و پیدا نمی‌کنه و آشکار نمیشه.
سفر استانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به کردستان. همکارم امیر مصدق کاتوزیان با مسعود کردپور گفتگو می‌کرد. هیئت مدیره جایزه پولیتزر در نیویورک روز 7 دسامبر اعلام کرد جایزه پولیتزر برای بهترین عکس خبری در سال 1980 را به جهانگیر رزمی عکاس ایرانی اعطا می‌کند. این جایزه 26 سال پیش به یک عکس ناشناخته تعلق گرفت که عکس وی از یک جوخه اعدام در شهر سنندج ایران در سال 1979 میلادی برابر با سال 1357 خورشیدی در رسانه‌های سراسر جهان چاپ و منتشر شد. جهانگیر رزمی عکاس ایرانی قرار است در مراسم معرفی برندگان پولیتزر در سال 2007 در تاریخ 21 ماه مه در دانشگاه کلمبیا جایزه خود را دریافت کند. نام عکاس ناشناخته عکس تکان دهنده از اعدام 11 تن از شهروندان ایرانی در سنندج کمی پس از انقلاب اسلامی پس از 4.5 سال تجسس دقیق توسط جاشوا پریگر گزارشگر روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در این روزنامه منتشر شد. همکارم مریم منظوری در همین زمینه با جاشوا پریگر گفتگو می کند.
جاشوا پریگر، گزارشگر روزنامه وال استریت جورنال آمریکا، پیش از کار بر پرونده عکاس ناشناس برنده جایزه پولیتزر 1980، دو پرونده رازآلود دیگر از این دست را در سابقه حرفه‌ای خود جای داده است. او میگوید زمانی که مشغول کار روی پرونده گزارشی مربوط به یک مسابقه بیسبال در آمریکا بود، به این موضوع برخورده است.
And while I was working on that, I got to know a bunch of old photographers and it was then in 2002
زمانی که روی پرونده مربوط به یک مسابقه بیسبال کار می‌کردم با گروهی از عکاسای قدیمی آشنا شدم و در سال 2002 بود که کتاب مومنتس یا لحظه‌ها رو دیدم، کتابی درباره برندگان جایزه عکاسی پولیتزر، و این عکس تکون دهنده از صحنه یک اعدام گروهی بدون ذکر نام عکاسش توجهم رو جلب کرد. ابتدا با چند نفر از عکاسان ورزشی بیسبال صحبت کردم که یکی از اونها به نام سکات داین خیلی وقت پیش عکاس اسوسییتد پرس بود. او چارلی مک‌کارتی رو به من معرفی کرد که در زمان وقوع انقلاب اسلامی 1357 در ایران رئیس دفتر خبرگزاری یونایتد پرس در بروکسل بود، اما الان زنده نیست. او کسی بود که من رو به بسیاری از عکاس‌های اون زمان در ایران معرفی کرد و کم کم به کشف عکاس ناشناس نزدیک شد. و بالاخره به شخصی به نام آلفرد یعقوب‌زاده، عکاس ایرانی مقیم فرانسه، برخوردم. او اولین کسی بود که یک سال پس از شروع کارم در مورد این ماجرا نام جهانگیر رزمی رو به من گفت. او بعد از اینکه دید من تک و تنها چقدر برای کشف عکاس این عکس تلاش کردم به من اعتماد کرد و مایل بود که خود جهانگیر به عنوان عکاس عکس معرفی بشه، البته تنها به شرطی که خود جهانگیر مایل به گفتن داستان می بود.
به گفته آقای پرگر، آن زمان تعداد کمی عکاس در ایران وجود داشتند که می دانستند عکس پرماجرا را چه کسی گرفته است. همکاران وقت جهانگیر رزمی در روزنامه اطلاعات و عکاسان مطرح دیگری مثل کاوه گلستان، کاوه کاظمی، سیف الله صمدیان، محمد فرنود و آلفرد یعقوب زاده. در 26 سالی که از خاموشی صاحب عکس برنده جایزه پولیتزر می‌گذرد، شماری از همکاران جهانگیر رزمی ادعا کردند که عکاس عکس بودند. جاشوا پرگر در گزارش خود از جمله نام مرحوم کاوه گلستان را می‌برد که در جریان جنگ عراق در سال 1382 کشته شد و رضا دقتی دیگر عکاس ایرانی تبار مقیم پاریس و می‌گوید همین موضوع موجب رنجش رزمی می‌شد.
There is ample proof that he took credit for this photograph over the years. He even told Paris Match magazine last year that he did.
فکر میکنم ببینید این ثابت شده که رضا دقتی سالها گفته بود که عکاس این عکس بوده. او حتی سال گذشته این مطلب رو در گفتگو با مجله پاریماچ مطرح کرد و اضافه کرد که آیت الله خمینی از این موضوع خیلی خشمگین شده. فکر میکنم برای همه از جمله خود من یا هر کس دیگری این اتفاق بیفته که وقتی آدم به چیزی خیلی مشتاق و علاقه‌منده و مرتب دربارش صحبت میکنه هم خودش و هم دیگران به موضوع شاخ و برگ میدن و این همون کاری است که کاوه گلستان هم کرد. بعد هم آدم به خودش تلقین میکنه که فلان کار رو انجام داده که در واقع در اون نقشی نداشته. البته رضا دقتی کسی بود که کمک کرد عکس به خارج از ایران راه پیدا کنه، اما به طور قطع عکاس این عکس نبود.
شاید کسان دیگری نیز ادعا کردند که عکاس این عکس بودند. جاشوا پرگر درباره ذکر این دو نام به عنوان مدعیان عکاسی عکس جنجالی در گزارش خود میگوید
was not to be mean to these two people but rather because
دلیل این که فکر کردم باید اسم این دو رو بیارم این نبود که با اونها دشمنی بکنم، بلکه این خود به خود بعد از تصمیم آقای رزمی در فاش ساختن رازش مطرح شد، زیرا دیگران با این ادعا برای خودشون اعتبار کسب کرده بودند. از سوی جهانگیر عکاس معروفی نیست، به طوری که خودش میگه من بدون این عکس هیچ چیز نیستم.
Without this picture I would be nothing.
خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال برای دیدار با جهانگیر رزمی به ایران سفر کرد و ساعات زیادی را با عکاس سپری کرد. جاشوا پرگر در حال حاضر مشغول نگارش کتابی درباره این موضوع است و قصد دارد به ویژه بر شخصیت‌های از جمله خود جهانگیر رزمی، حسن و شهریار ناهید، دو تن از قربانیان اعدام شهریور 1357 در فرودگاه سنندج، صادق خلخالی حاکم شرع وقت دادگاه انقلاب و صادرکننده حکم اعدام و علی کریمی شخصی که تیر خلاص را به قربانیان شلیک می‌کرد تمرکز کند.
گزارش مریم منظوری و گفتگوی او را با جاشوا پرگر شنیدید. سریع به سراغ همکارم فریبرز غریب برویم که آماده است تا خبرهای ورزشی را با آگاهی شما برساند.
دنیای ورزش.
مراسم قرعه کشی 14 دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در سال 2007 عصر امروز در مقر AFC در شهر کوالالامپور مرکز مالزی انجام شد. در این قرعه کشی تیم ملی فوتبال ایران در گروه C در کنار تیم‌های ازبکستان، چین و مالزی قرار گرفت. در سایر گروه‌ها 4 تیم مدعی استرالیا، تایلند، عراق و عمان در گروه A، ژاپن، قطر، امارات و ویتنام در گروه B و کره جنوبی، عربستان، بحرین و اندونزی در گروه D جای گرفتند. در مراسم امروز در مالزی، خداداد عزیزی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران در کنار بازیکنان صاحبنام دیگر آسیایی مثل فانزهی از چین و ناکاتا از ژاپن در قرعه‌کشی شرکت داشت. 14 دوره مسابقات جام ملت‌های آسیا از روز 16 تیر ماه تا 7 مرداد ماه سال آینده به طور مشترک در 4 کشور تایلند، ویتنام، مالزی و اندونزی برگزار خواهد شد. با نزدیک شدن به پایان سال 2006 میلادی، رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا طبق برنامه از قبل پیش‌بینی شده اما به صورت فشرده در حال پیگیری است. در آلمان مسابقات باشگاهی در تعطیلات آخر هفته گذشته نیم فصل خود را به پایان برد و به یک تعطیلی 40 روزه رفت، اما مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های جام حذفی طی امشب و فردا شب با برگزاری 8 مسابقه دنبال می‌شود که در مهم‌ترین بازی‌های امشب آینتراخت فرانکفورت پذیرای کلن است و اشتوتگارت به میهمانی بوخم خواهد رفت. فردا شب هم در حساس‌ترین دیدار آلمانی آخر میزبان بایرن مونیخ خواهد بود. در انگلیس امشب دیدارهای مرحله 1/4 نهایی جام اتحادیه آغاز می شود که در یک بازی جذاب و سنتی تیم لیورپول در ورزشگاه انفیلد رود از آرسنال پذیرایی خواهد کرد. در اسپانیا هفته 16 لالیگا امشب با برگزاری دو دیدار آغاز می شود که طی آنها اتلتیکو بیلبائو با رئال زاراگوزا و والنسیا با مایورکا مساف می دهند و فردا شب هم طی دو بازی حساس سویل تیم صدرنشین جدول میزبان دیپورتیو لا کورونا است و رئال مادرید هم در سانتیاگو برنابئو از رکرتیو پذیرایی خواهد کرد.
به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. نگاهی دوباره به سرخط مهمترین خبرها. قرار است نتایج نهایی انتخابات شورای شهر تهران امشب اعلام شود. نتایج نهایی انتخابات میاندوره مجلس شورای اسلامی در تهران اعلام شد. بشار اسد و ولادیمیر پوتین در مسکو ملاقات کردند. به اتفاق همه همکارانم و آندره شبیه